مکمل‌ها و حوزه آرایشی بهداشتی و یک سری تجهیزاتی که گفتن آقای نادری که اینها توی حوزه سلامت خودشون نیستند ولی در حوزه سلامت کاربرد دارن، مثلا همون فیلترهای هپا که فرمودن.
بله.
بر اساس اینها، بر اساس تقسیم بندی اومدیم برای هر حوزه یک نقشه رای تهیه کردیم. مثلا در حوزه دارو اومدیم ابتدا استانداردهایی که یک دارو نانو میشود یا نمیشود رو بررسی کردیم که چه داروی ما میتونیم نانو محسوب بکنیم. بعد از اینکه اون در واقع استانداردمون رو مشخص کردیم، اومدیم داروهای نانو داروها رو در واقع شناسایی کردیم، نانو داروهایی که تاییدیه گرفتند از FDA آمریکا یا EMA اروپا و نانو داروهایی که توی پایپلاین های شرکت های بزرگ هستن، اومدیم اینها رو بر اساس فناوریشون، بر اساس بازاری که دارن بازی دستبندی کردیم و یک سری یک لیستی دروردیم از نانو داروهایی که در واقع نانو داروهای پرکاربردی هستن، در داخل کشور ما بیماران زیادی بهشون نیاز دارند و میتونن ارزش افزوده مناسبی برای شرکت‌های تولید کننده داشته باشن. بر اساس این ما رفتیم با یک سری شرکت‌ها ارتباط گرفتیم یا یک سری از در واقع داروسازهایی که می اومدن پیش ما ارتباط می‌گرفتن، ما سعی می‌کردیم اگر توی اون لیست بودن ازشون حمایت بکنیم، اگر نبودند اینها رو در واقع سعی کنیم که جهت‌دهی بکنیم به سمت داروهایی که احساس می‌کردیم که فروش مناسبی ممکنه داشته باشه. و هدفمون این بود که در واقع ما چند تا کیس موفق اینطور فکر می‌کردیم که اگر چند تا کیس موفق بتونیم داشته باشیم با حمایت، بقیه صنعت وقتی که اینها رو ببینه خودش ناخودآگاه کشیده میشه به این سمت، چون حوزه‌ای که ارزش افزوده خیلی خوبی برای در واقع تولید کننده ها داره و مزایای
خیلی ارزی خیلی بالایی میتونیم از توسعه این علم داشته باشیم.
بله، هم برای در واقع دولت خوبه، یعنی هم صرفه جوی ارزی داره، هم صادرات خوبی خواهیم داشت، هم برای تولید کننده ها مزایای زیادی داره و هم برای بیماران خب میتونه راحتی فراهم بکنه، که خدا رو شکر این اتفاق تقریبا افتاده. یعنی ما عرض کردم اولین دارو 92 اومد، دومیش تقریبا 95-96 اومد و ما الان 5-6 دارو رو همین امسال شروع کردیم ازش حمایت کردیم.
بله.
و توی حوزه آرایش بهداشتی همینطور، توی حوزه مکمل ها باز همینطور و ما فکر میکنیم که در آینده خیلی نزدیک انشالله بتونیم یه در واقع اتفاق ویژه‌ای رو ببینیم توی حوزه نانو فناوری پزشکی.
انشالله. متشکرم جناب آقای جناب آقای مهندس محمد مهدی سیفی. آقای مهندس مهدی نادری، مرکز راهبری فناوری‌های همگرا در این خصوص چه کرده؟ آیا تونسته به وظیفه خودش عمل کنه؟ آیا با توجه به اون ساختاری که این مرکز داره، با توجه به صاحب نظرانی که در این مرکز هستن، با توجه به نیاز جامعه، با توجه به این آمار و ارقامی که بنده عرض کردم، جناب عالی فرمودین، آقای مهندس سیفی فرمودن، با توجه به این پک اطلاعاتی که الان در این برنامه به هر حال مورد تعامل قرار گرفت، مرکز راهبری فناوری‌های همگرا چه کرده در این علم؟
درست. ببینید، نکته‌ای که در مورد مرکز راهبردی فناوری همگرا هست اینه که مرکز راهبردی فناوری همگرا اومده یک جایی که همافزایی بین نانو و بایو، آی تی و کاگنیتیو یا 3 تا یا 4 تا از این فناوری‌ها هست قرار گرفته. رسالتی که از طرف دولت و حاکمیت و معاونت علمی بر روی عهده‌اش گذاشته شده،
بله،
توسعه کسب و کار هاست. یعنی میشه گفت ما یک گام اومدیم جلوتر از ستادهای دیگه، ستاد بایو، ستاد یا بایو یا زیستی، ستاد نانو، ستاد علوم شناختی، ستاد آی تی و اقتصاد دیجیتال. ما یک گام رو اومدیم جلوتر قرار گرفتیم روی موضوعاتی که همافزایی فناوری‌های پیچیده است، یعنی جایی که نانو و بایو با همه، یعنی اون جایی که ما می‌خوایم برفرض سلول سرطانی رو دتکت بکنیم، پس یک لایه نانومتری باید بیاد بشینه روش، باید یه سری آنتیبادی های آماده به گرفتن اون سلول ها بیاد بشینه.
آقای مهندس، چه نمره ای رو به مرکز راهبری خودتون اختصاص میدید؟
مرکز راهبردی فناوری همگرا سال 96 تأسیس شده.
بله.
ما در این مدت از سال 96 تا حالها 26 محصول رو کمک کردیم توسعه پیدا کنه در قالب 20 شرکت.
بله.
که اینها بازار، بعضیاشون وارد بازار شدن، یعنی نزدیک 20% الان تو بازارن.
بله.
20% 25% در حال گرفتن مجوزها هستن، به ویژه تو حوزه بهداشت و درمان.
درسته.
و تمرکز ما از لحاظ به لحاظ فناوری روی 5 حوزه است: حوزه ژنتیک و تحلیل داده های ژنتیکی و تحلیل داده های ژنتیکی با استفاده از دیوایس های مثل نکست جنریشن سکانسینگ که سکانس با سرعت بالا و های تروپوت رو انجام میدیم. ما رو حوزه چاپ بافت های زیستی تمرکز داریم، توسعه اینک ها و جوهر های مصرفیشون، توسعه دستگاه ها و بافت های جایگزین. ما روی سنسور های پایش سلامت، پایش مستمر و پایش یک بار مصرف بیماری ها و وضعیت درمان بیمارها یا افراد سالم تمرکز داریم.
دانشگاهی هم در تعامل و ارتباط هستیم.
ما با کلیه گروه هایی که تمرکز دارن روی محصولات با فناوری هایی که عرض کردم تعامل داریم. بله، ما با جهاد دانشگاهی مجموعی فکر کنم خانم دکتر فرهمند، آقای دکتر انصاری که اونها چندین محصول تو این حوزه داشتن، بله تمرکز داریم. و همچنین روی دیوایس ها و ابزارالات حوزه تشخیص و درمان، روی درمان توی دو تا حوزه کنترل تومورهای مغزی کمک کردیم که الان دیوایس هایی رو توسعه پیدا کردن. آیا نمره خیلی خوبی داریم؟ خب نه، از خودمون راضی نیستیم، فکر میکنیم جا واسه کار بسیار زیاده با توجه به اینکه وضعیت کشور خیلی مثلا عالی نیستیم، راه زیاد داریم، ولی آیا سعی کردیم؟ سعی خودمون رو کردیم، شاهد مثالش گروه هایی هستن که با همون در تعامل بودن.
درود بر شما. آقای مهندس سیفی، عرضم به خدمتتون، نظر شما در خصوص کارایی و راندومان ستاد ویژه توسعه فناوری نانو چی هست؟ آیا این ستاد با توجه به اینکه هسته مرکزی بحث نانو هست چقدر تونسته وظایف خودش رو خوب انجام بده؟ و اگر انجام داده الان در چه نقطه مطلوبی هستیم؟ چه نمره رو شما اختصاص میدین؟
عرضم به حضور شما که خب ما اگر بیایم تقسیم بکنیم دوره های مختلف ستاد رو، من عرض کردم توی دوره اول ما هدفمون این بود که علم نانو رو در کشور جا بندازیم و ادبیاتش رو، نیروی انسانیش رو و علمش رو تولید بکنیم.
بله.
در این حوزه به نظر ما موفق بودیم و شاهد مثالش همین در واقع آماری که شما فرمودید راجع به تولیدات علمی، راجع به پتنت ها، راجع به نیروی انسانی که تربیت شده. در بخش دوم خب ما هدفمون این هست که بتونیم این رو تجاری بکنیم و در واقع ازش بتونیم ثروت تولید بکنیم، که این خب هنوز در میانه راهیم، شاید الان نمره دادن بهش درست نباشه یا زیاد دقیق نباشه. یک این، دو این که
آقای مهندس سیفی فرمودی که در سال 1382-83
بله،
این ستاد تشکیل شده، تقریبا 18-19 بله سال بله. و اینکه الان بخوایم بگیم که ما در میانه راه هستیم، آیا درسته؟
عرضم حضورتون که ما در میانه راه از این جهت که ما یک برنامه 10 ساله اول داشتیم که توی اون 10 ساله اول اصلا هدف ترویج علم بود، یعنی تا 92 بله، اصلا کار ستاد ترویج علم، یعنی بنای ستاد بر ترویج علم بود. علاقه به تولید محصول هم داشتیم، محصولات زیادی هم تولید شدن، ولی خب در واقع فورس ستاد روی اون قضیه بود. از 92 به بعد ما شروع کردیم.
8 سال 92 تا الان. بله بله، 8 سال خروجی خوبی داشتیم.
بله، من خودم نمره قبولی میدم به ستاد، البته بله، نمره رو باید حالا در واقع کسانی که باشون در ارتباط هستیم و بهشون خدمات ارائه میکنیم بدهند. که
آقای دکتر 10 به بالا قبوله ها؟
نه، من 10
هم بگیری، یعنی 10 هم بگیری قبوله. شما من چه نمره رو میدید؟
15 به بالا میدم با اجازهتون، با توجه به این که همینطور که آقای نادری ابتدای در واقع صحبت گفتند، ما باید ستاد توی یک خلأی فعالیت نمیکنه، ما در تعامل با حوزه های دیگه داریم کار میکنیم و
شما.
ما فرضاً توی حوزه خودروسازی ما خودرو رو تولید نمی کنیم، ما به خودروساز خدمات ارائه می کنیم. یعنی ما خیلی وابسته هستیم به این که ببینیم اون زمینه‌ای که داریم توش فعالیت می کنیم چطوره. توی حوزه پزشکی حداقل من بگم که به نظرم نمره قبولی داشتیم، با توجه به این که خب حوزه داروسازی ما حوزه خوبی هست.
بسیار متشکرم از جناب آقای مهندس محمد مهدی سیفی. آقای مهندس نادری، آیا ما در این خصوص سندی هم داریم؟ سندی نوشته شده، چشماندازی داریم
در مورد فناوری همگرا یا نانو؟
نانو و همگرا به هر حال مکمل هم هستن، همراه هم هستن،
همونطور که آقای سیفی گفتن و اتفاقا خیلی منتشر شده، همه جا هم تقریبا همه عزیزان میدونن. ما توی نانو بله سند دومی داریم که تمرکزش بله. با توجه به همون نکته که شما فرمودین یک سری وظایفی برای وزارتخانه ها و ارگان های دولتی تعریف شده، چه میزان همکاری، چه کجاها چه محصولاتی رو بتونن بگیرن کمک کنن، چه تعداد محصول جدید توسعه پیدا کنه، که احتمالاً باید رفت شنید که کدوم وزارتخونه چقدر چه نوع فعالیتی کرده. بله. یعنی میخوام بگم یک سند مربوطه به سند گام دوم توسعه فناوری نانو که بیشتر تمرکزش روی ورود به صنایع.
6% علم نانوی دنیا در ایران تولید میشه. پس بله. قاعدتاً میبایست که ما یک منشوری، یک منظومه‌ای
وجود داره. بله بله.
در این
به ستاد سایت ستاد نانو مراجعه کنن، میتونن بله. همه عزیزان nano.ir میتونن اون سند رو مطالعه بکنن. این سند وجود داره. یک سندی هم هست مربوط به سند فناوری همگراه که بله. تمرکزش رو توسعه کسب و کاره، اون هم وجود داره، منتشر شده.
بله.
و تمرکزش رو توسعه فناوری رو به عهده بقیه میشه گفت ستادها گذاشته شده، ترکیب میشه گفت دو ماراتونیه که معاونت علمی طراحی کرده. نکته‌ای که وجود داره، من دوتا خواهش رو از کسایی که دارن این برنامه رو میشنون میکنم. اگر عمومی هستن که هیچ، ولی اگر جزء گروه فناورها، محققین، مهندسین و ساینتیست ها هستند که کارهای علمی انجام دادن، پابلیکیشن داشتن، جزء این 37,000 تا بودن یا نه قرار اضافه بشن، دقت بکنن هدفشون رو هوشمندانه انتخاب بکنن.
بله.
یا میخوایم اپلای کنیم کار ادامه تحقیقاتمون رو اروپا و آمریکا ادامه بدیم، یا میخوایم اینجا بمونیم.
بله.
اگر میخوایم اینجا بمونیم حواسمون باشه محصول یا تکنولوژی رو انتخاب بکنیم که بعداً میخواد بره مثلا توی شرکت داروسازی A، توی شرکت
در داخل کشور
بله. شرکت تجهیزات ساز A یا B. پس ببینید محصولی رو انتخاب بکنید که انطباق داره با بازار ایران یا بازار هدفهای صادراتی ایران. ما هدف صادراتیمون بر فرض مثال اروپای غربیه، اروپای شرقیه، کشورهای CIS، ببین کدوم محصولمون انطباق داره. پس فناوری تو و محصولت رو هوشمندانه انتخاب کن، انطباق داشته با بازار. موضوع دوم، شرکت ها و صنایع و شرکت های تولید کننده بزرگ هستن. اگر
یعنی الان این انطباق وجود نداره یا این
انطباق...
کمه؟
نه انطباق من نمیتونم بگم وجود نداره، ولی خیلی خیلی محدود. یکی از چالش های ما در معاونت علمی اینه که منطبق بکنیم پژوهش های دانشگاهی رو با یک نیاز واقعی بازار، و خیلی سخت باید فناوره رو بیاریم باهاش گفتگو بکنیم، محصول رو تغییر بدیم که برسه به اونجایی که انطباق داره با یک نیازی که شرکت آ درون کشور اون رو میخواد.
آقای مهندس من عذرخواهی میکنم، با توجه به مواردی که شما میفرمایید و 37,000 نیروی متخصصی که بنده عرض کردم، 2,000 نفر از اساتید دانشگاهی که بنده عرض کردم، تمامی صاحب نظران، مسئولین، افرادی که درگیر در این موضوع هستن، افرادی که مسئولیت این قضیه رو به عهده دارن، افرادی که به هر حال میبایست مطالبه جامعه رو پاسخ بدن. ما بعد از نزدیک به 2 دهه که حالا میگیم 1 دهه به قول فرمایش آقای سیفی جنبه مطالعاتی داشت، 10 سال مطالعه کردیم، اشکالی نداره. تو 10 سال بعدی هستیم و الان شما از خیلی 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 کم صحبت می‌کنید.
بله.
یعنی پس
بله.
به عبارتی ما کاری نکردیم در این
خب.
خصوص.
حالا نگاه کنید. ببینید پژوهش داره کجا انجام میشه؟ در وزارت علوم و وزارت بهداشت. برنامه ریزی پژوهش اون استاد دانشگاه توسط کجا داره تعیین میشه؟ باید مقاله در کجا چاپ بشه؟ سیاست‌گذاری داره در وزارت علوم و وزارت بهداشت انجام میشه. وزارت علوم و وزارت بهداشت میگه که مقاله کیوان، هم مقاله کیوان میشه آمریکای شمالی اروپا.
بله.
پس ریل گذاری ما در وزارت بهداشت و وزارت علوم یک سمته، بعد که تازه میرسه به مرحله که میخوایم توسعه محصول در ادامه به تبعش توسعه کسب و کار انجام بدیم، مای مثلا معاونت علمی وزارت ستادهای مختلف هستن که تازه باید بیان اون اپروچ به سمت اروپا و آمریکای شمالی مقالات کیوان رو بیاریم، بگیم ای استاد دانشگاهی که تا به حال داشتی برای مقاله و ارتقای رتبت تلاش میکردی،
بله.
بیا حالا بیبریم به سمت ایشه که شرکت ایکس میخواد این محصول آرایشی بهداشتی رو تولید بکنه، بیبریم فناوری تو بریم اونجا. حالا باید ببینیم آیا اون صنعت ظرفیت استفاده از این فناوری رو داره، اونجا دوباره یه چالشی وجود داره. یعنی میخوام بگم که درسته داریم میگیم ستاد نانو یا معاونت علمی مسئولیت یا حالا راهبری رو به عهده داره، ولی نگاه بکنیم سیاست‌گذاری مربوط به دانش داره در دانشگاه انجام میشه، داره در وزارت علوم و وزارت بهداشت انجام میشه، این طرف تقاضا در وزارت صنعت و معدنه که یه سمت دیگه یو داره. معاونت علمی باید اینجا انطباق بده اون فناوری و دانشی که معطوف به آمریکای شمالی و اروپا است.
ما این انطباق رو نقطش رو پیدا نکردیم.
خب باید ببینیم آیا وزارت علوم، وزیر علوم و وزیر بهداشت چقدر همراه بودند. این نکته خیلی دقیقیه شما اشاره میکنید. اتفاقا من میخوام و دوست دارم این کمک رو از دیگر حالا وزارت خونه هایی که تأثیر گذارن روی این سیاست گذاری بگیریم.
بسیار سپاسگزارم از جناب آقای مهندس مهدی نادری. با توجه به اینکه به انتهای برنامه هم نزدیک میشیم، فلسفه وجودی معاونت علمی و فناوری این هست که یک هارمونی و یک تعاملی، یک همگرایی بین این ستادهای مختلف ایجاد کنه که به هر حال در تعامل باشن، علارغم اینکه مستقل باشن، اما در یک ریل و در یک مسیر حرکت کنن. خب الان ما شاهد این هستیم که خب قاعدتا این کار ضعیف داره انجام میشه. کلام آخر آقای مهندس محمد مهدی سیفی، نظر شما در این خصوص چی هست؟
خب این رو
خیلی کوتاه 2 دقیقه خدمتتون هستیم.
این رو بهتره که دوستان معاونت علمی جواب بدهن، ولی من حالا به این شدتی که شما میفرمایید فکر نمیکنم که واگرایی داشته باشیم. یعنی ما
ببخشید من یه نکته، یه موقعی میگی که واگرایی بین ستاد هاست.
بله.
نه واگرایی بین ستاد ها نداریم.
من همین رو میگم.
آره بین بقیه ارگان های بیرون معاونت علمیه، وزارت خونه ها، سازمان ها، ارگان های دیگه. آره بله.
بله همین رو خواستم عرض کنم. ما دقیقاً همین نکته که آقای نادری گفتن، ما یک بخشی داریم که متقاضی مصرف ماست که وزارت فرزند بهداشته یا مثلا وزارت صنعت، خودروساز ماست، ارزم بود شما خودروساز ماست، تولید کننده محصولات ساختمانی ارزم به حضورتون داروساز، یک بخش دیگه که تولید کننده علم ماست که قراره موتور رو جلو ببره دانشگاهه، که باز اینجا سیاست گزارش وزارت بهداشت، وزارت علوم عمدتاً و در حوزه سلامت وزارت بهداشت. معاونت علمی اومده این وسط سعی کرده که این دو تا حلقه رو با هم ارتباط بدهد و من فکر نمی‌کنم که ستادهایی که اینجا به وجود اومدن با هم چالشی داشته باشند یا با هم واگرایی داشته باشند.
درست.
ما علممون الان نوک پیکانش به سمت نیازیه که اون در واقع متقاضی در امریکای شمالی داره میگه من اینجا نیاز دارم، من اگر مقاله در این زمینه تو چاپ بکنی برام جذابه و بهش رنگ میدم، مقالت رو چاپ میکنم. به همین دلیل خب استاد ما هم وزارت علوم بهش گفته باید مقاله چاپ بکنی، ناگزیر میره به سمت این که مقاله‌ای که اونجا چاپ میشود رو تولید بکنه، در حالی که مشکل خودروساز من مشکل فرزن فورد نیست، مشکل تویوتا نیست. این وسط حالا معاونت علمی سعی میکنه که یک مقداری بچرخونه مسیر تولید دانش رو و ما هدفمون اینه که با ایجاد مثالهایی که موفق بودن، مثالهایی که در واقع منجر به هدف بیشتر هم جهت مالیه، یعنی مثال هایی که وارد این زمینه شدن و موفق شدن که گین مالی خوبی داشته باشن، جذابیت ایجاد بکنیم برای اساتید که بیان به این سمت. هستن هم دوستانی که استاد دانشگاه هستن، دارن شرکت دارن محصول تولید میکنن، یا نه اصلا ول کردن دانشگاه رو کلا اومدن به این سمت و این مسیری که تازه آغاز شده. یک مقداری سخت این مسیر به دلیل اینکه کل ساختار علمی ما جهتگیریش با جهتگیری که صنعت ما داره متفاوته.
سپاسگزارم از جناب آقای مهندس محمد مهدی سیفی. آقای مهندس مهدی نادری، کلام آخر با توجه به اینکه شما دغدغه‌مند هستین و از قشر جوان این حوزه و این علم هستین، یقینا دغدغه شما، چشمانداز شما، مأموریت و رسالت فردی شما این هست که بتونید تمامی توانمندی خودتون رو، ظرفیت و استعدادهای خودتون رو به صورت نافذ و نافع در راستای اطلاع این علم هزینه کنید. کلام آخر نظر شما چیه و ما چه کنیم، چه راه بردی داشته باشیم، به چه نحو عمل کنیم تا اینکه بتونیم از این علم نانوتکنولوژی بتونیم در درمان بیماری ها و در حوزه سلامت و در حوزه پزشکی بتونیم بهره اثرگذاری رو ببریم.
ببینید
حتما همینطوره.
نکته ای که وجود داره اینه که یک، اولین ریالی که داره برای حوزه پژوهش، فناوری یا تربیت نیرو انسانی هزینه میشه معطوف به اولین محصولی که ارزش اقتصادی داره یا اولویت بندی اقتصادی داره هزینه بشه. ما پژوهش و پژوهش و پژوهش و فقط برای پژوهش نداشته باشیم. شاید اولین گامش این باشه که وزارت علوم و وزارت بهداشت معطوف به تقاضا، معطوف به نیاز و معطوف به مزیت‌ها و اولویت‌های تولید کشور و صادراتی که میتونه واسه کشور مزیت خلق بکنه پژوهش‌ها انجام بشه. تربیت نیرو انسانی، تجهیز آزمایشگاه‌ها معطوف به تقاضاها، معطوف به ایجاد ارزش افزوده ملی برای تولید کشور و برای قدرت ایجاد قدرت صادراتی هزینه بشه و تربیت بشه. این همگرایی، این توجه به زنجیره ارزش فناوری تا بازار چیزیه که ما به صورت گسسته در وزارتخونه های مختلف داریم میبینیم. در وزارت بهداشت میبینیم، در وزارت علوم میبینیم، بخش تو وزارت نیرو میبینیم، یه تیکش تو وزارت صنعت میبینیم، بخش تو وزارت جهادکشاورزی میبینیم. امیدوارم در آینده این زنجیره متمرکز بشه و همسو بشه و همگرا.
با توجه به اینکه آقای دکتر نوید ناطقیان قائم مقام محترم مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت داروسازی نانودارو روی خط با ما همراه هستن، صحبت ایشون رو هم بشنویم. آقای دکتر سلام.
عرض سلام دارم، ممنون از شما، روزتون بخیر، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر از اینکه همراه برنامه ما هستین سپاسگزارم.
افتخار بنده است، خواهش میکنم.
متشکرم. آقای دکتر استحضار دارید موضوع برنامه ما در خصوص نانوتکنولوژی و درمان بیماری ها هست. با توجه به اینکه جناب عالی در شرکت داروسازی نانودارو عضو هیئت مدیره هستین و یقینا در این حوزه فعالیت های ارزنده و ارزشمندی دارین، از شما میخواییم که برای شنوندگان محترم بفرمایید که نانوتکنولوژی الان در کشور ما چه جایگاهی داره و چقدر تونستیم و چقدر این علم تونسته در درمان بیماری ها کمک کنه.
حقیقت شرکت های دانش بنیان، من موضوع رو یه ذره بستش بدم به سامانه های دارورسانی که در واقع نانوتکنولوژی بخشی از این سامانه ها رو تشکیل میده. شرکت نانودارو استارت کارش رو در زمینه سیستم های ذره‌ای و در واقع سیستم های نانوذرات و میکروذرات برای دارورسانی شروع کرد.
بله.
و در واقع ما حدود 10 سال تو این زمینه فعال هستیم. با استفاده از این تکنولوژی ها در واقع ما توی دو مسیر، در واقع توی دو حوزه اصلی فعالیت داریم. یکی حوزه دارودرمانی به سرطان، بافت سرطانی به صورت هدفمند با استفاده از این سیستم های ذره‌ای، و یکی حوزه ترک اعتیاد که در واقع با این سیستم ها ما دو سری دارو ایجاد کردیم. یک سری درمان هایی که با استفاده از این سامانه ها فقط میاد بافت سرطانی رو هدفگیری میکنه و در واقع با کاهش عوارض و افزایش اثر بخشی درمان سرطان رو بهبود میده، و حوزه دومی که عرض کردم خدمتتون حوزه ایه که ما با یک تزریق در واقع میتونیم با استفاده از همین ذرات، سیستم های ذره‌ای، گیرنده های مغزی اعتیاد رو به نحوی بلاک کنیم، ببندیم این گیرنده ها رو، که بیمار حتی در صورت مصرف مواد مخدر و الکل دیگه اون سرخوشی رو تجربه نمی کنه و میتونه منجر به ترک قطعی اعتیاد بشه بدون اینکه خودش وابستگی رو ایجاد کنه. یعنی این دو مثالیه که در واقع شرکت نانودارو با استفاده از سیستم های نانوتکنولوژی و در واقع از سیستم های میکروذره‌ای تونسته توش محصول به بازار ارائه کنه و حتی تونستیم در واقع بازارهای صادراتی بزرگی رو برای این فراورده ها ایجاد کنیم.
بله.
ما در 3 سال گذشته بالای 8 میلیون یورو صادرات داشتیم در حوزه نانو و سیستم های ذره‌ای و سایر در واقع محصولات شرکت، و تونستیم در واقع جزء تولید کنندگان برتر جهانی حتی در زمینه این سیستم های دارورسانی باشه.
پس آقای دکتر، یعنی برگشت سرمایه مناسب و با کیفیتی رو داشتید.
بسیار عالی، به خصوص این که شما زمانی که وارد حوزه های در واقع سامانه های دارورسانی میشید، شرکت های زیادی در دنیا تو این زمینه فعال نیستن. چون موضوع خیلی های تک و تکنولوژی خاص میطلبه و بومی کردن این تکنولوژی در ایران در واقع این ارزش افزوده رو ایجاد میکنه که تقاضای صادراتی از کشورهای دیگه برای شما خیلی بالا بره.
درست.
برای همین سیستم های ترک اعتیاد و برای سیستم های ضد سرطانمون ما از حداقل 4-5 کشور مختلف در واقع تقاضایی داشتیم که اصلا ما به سمت اونا نرفتیم، در واقع مشتری ما رو پیدا کرد به عنوان تولید کننده این سیستم.
خیلی همالی. آقای دکتر، تقاضای داخل رو تا چه میزان پوشش میدین؟
والا حقیقتش یکی از مواردی که در واقع به عنوان موضوع خیلی قابل توجه در شرکت دانش بنیان مطرح میشه بحث ایجاد فرصت‌های شغلیه.
آقای دکتر یک دقیقه فرصت داریم.
خواهش میکنم، من سریع عرض کنم.
متشکرم، سپاسگزارم.
فرصت شغلی که ایجاد میشه، ما در واقع در 5 سال گذشته تونستیم تقریبا بالای 120 فرصت شغلی حتی برای نیروهای متخصص ایجاد کنیم، به واسطه این که تونستیم از برگشت سرمایه در واقع خطوط تولیدیمون رو بنیان گذاری کنیم. الان در حال حاضر 2 خط تولید داریم و یک بخش تحقیقاتی که بالای 20 نفر نیروهای متخصص در حد دکترای عمومی و پی‌اچ‌دی توش فعالن و خدا رو شکر تونستیم به این سمت حرکت کنیم که شرکت رو از یک شرکت 10-12 نفره در سال مثلا 94-95 الان به یک شرکت 150 نفره تبدیلش کنیم و خب این افتخاریه و میتونه فرصت شغلی بسیار زیادی رو ایجاد کنه.
همینطور از من سپاسگزارم از همراهی جناب عالی. جناب آقای دکتر نوید ناطقیان، قائم مقام مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت داروسازی نانو دارو. متشکرم آقای دکتر.
ممنون از فرصتی که به ما دادید. خیلی لطف کردید.
سپاسگزارم.
در خدمت
سپاسگزارم. متشکرم.
خدا نگهدار شما.
شنوندگان محترم، به انتهای برنامه نزدیک شدیم. از اینکه با ما همراه بودین سپاسگزاریم و تشکر دوباره از مهمانان حاضر در استودیو، جناب آقای مهندس محمد مهدی سیفی و جناب آقای مهندس مهدی نادری. بنده دکتر امیر جبلی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، به اتفاق همکاران ارجمندم جناب آقای دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم، سرکار خانم معیدی، هماهنگ کننده محترم و سرکار خانم غفاری، صدا بردار محترم، از حضور یکایک شما خوبان خداحافظی میکنم. با آرزوی اندیشه سازنده، درودتان، خدا نگهدار.
فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینج ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به نام قادر یکتا و بی همتا و سلام، سلام و درود بی پایان به شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. امیدوارم هر کجا که هستید و ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظه های زندگیتون تو امان با آرامش، سعادت و بهروزی و تندرستی باشه. افتخاری است که در خدمت شما خوبان شنونده هستیم در شامگاه روز شنبه، آغازین روز هفته 16 مرداد ماه 1400، و امیدواریم که شما عزیزان هم فرصت همراهی و همدلی با ما رو در این مجال خوش زندگی داشته باشید. اما اجازه بدین در همین بعد و امر پل‌های ارتباطی خودمون رو خدمتون اعلام بکنم. 30,000 10